درس مثنوی. در این برنامه جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل به شرح بخشی از مثنوی معنوی مولانا خواهند پرداخت. به مدت 54 دقیقه برنامه درس مثنوی تقدیم به علاقمندان مثنوی معنوی مولانا خواهد شد. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مثنوی رو با سلام به حضور دوستان ارجمند آغاز میکنیم و غزل شماره 127 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز سخن میسازیم. هل نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نکه فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان به نماید که کسان را نداند. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه هلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات ساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او، نکشد هیچ کسی ما و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند. خوش معناترین و خوش مضمونترین و خوش لفظترین غزل ها. خب در مثنوی در دفتر دوم در داستان لقمان بود و امتحان کردن خواجه لقمان، زیرکی لقمان رو رسیده بودیم به بیت 1472. لقمان رو مختصر معرفی کردیم، گفتیم شخصیتی حکمت آموز، مظهر فکر درست، مظهر کار درست، و کسی که یک سوره در قرآن به نام او آمده. میگوید که لقمان درسته که ظاهراً بنده بود ولی در حقیقت خواجه بود. خواجه او بنده او بود، این بنده خواجه خواجهش بود. خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده لقمان خواجه اش. در جهان بازگونه زین بسیست، در نظرشان گوهری کم از خسیست. مر بیابان را مفازه نام شد، نام و رنگی عقلشان را دام شد. مولانا میگه که تو این دنیا از این اتفاقا زیاد میفته که آدمایی که باید خواجه باشن بنده میشن، آدمایی که باید بالا باشن در پستی جا میگیرن، زیر دست میشن. میگه کار دنیا برعکسه، در جهان بازگونه، بازگونه یعنی باجگونه، یعنی واژگون، یعنی تو این دنیایی که همه چی برعکسه از این اتفاقا هم زیاد میفته. در جهان بازگونه زین بسیست، در نظرشان گوهری کم از خسیست. در نظرشان یعنی در نظر مردم جهان دیگه. حالا درسته که اشاره به مردم نکرده، چون صحبت جهان کرده، میگه در نظر مردم جهان، در نظرشان گوهری کم از خسیست. خیلی وقتا اینجور میشه که مردم یک گوهر رو زیر دست یک خس قرار میدن و یک گوهر به اندازه یک خس، یک خار ارزش نداره در نظر اونا. این اتفاق تو دنیا زیاد میفته و کم لهو من نظیر. حالا میگه که اصلا خیلی چیزا رو برعکس نامگذاری میکنن. بیابان رو میگن مفازه، مفازه از فوزه، فائز با همزه و زه به معنی نجات یافته، فوز یعنی کامیابی و پیروزی، وقت مفازه یعنی اون جایی که نجات و رستگاری توشه، اسم مکانه و یعنی جای رهایی، جای موفقیت. حالا عربا بیابون رو که همه اونجا میتدن که بمیرن از تشنگی و گرسنگی، عربا برای اینکه به دلشون بد نیارن به ضدش مینامیدن. اصلا این نامیدن یه چیزی به ضد خودش، این یه منشأ روانی داره، یعنی از یه چیزی که خیلی میترسن عکس اون مفهوم رو روش میذارن. مثلا مارگزیده که بیم مرگ داره و روبه موته، عربا بهش میگن سلیم. یعنی الان به کتاب لغت مراجعه کنید، یک معنای سلیم یعنی مارگزیده. بیابونی که قتلگاه آدم ها میتونه باشه، عربا میگفتن مفازه، یعنی نجات. حالا این همونه که در زبون فارسی هم هست دیگه این معنا. معدبانه و ادیبانش اینه که برعکس نهن نام زنگی کافور. این غلامای سیاه رو که در قدیم از آفریقا می آوردن و برده می کردن، اینا زنگی بودن یعنی سیاه بودن. اون وقت توی خونه ها و دربار ها و اینا اسم این سیاه رو می زشتن کافور، که علامت سفیدیه. برعکس نهن نام زنگی کافور. دیگه مثالای عامیانش هم من نمیگم، شما تو ذهنتون هست. مولانا اینجا به این مطلب اشاره میکنه، میگه کار این دنیا برعکس دیگه، یه چیزایی رو برمیدارن به عکس خودش اسم گذاری میکنن. مر بیابان را مفازه نام شد، نام و رنگی عقلشان را دام شد. مردم اینطوری هن که گول ظاهر رو میخورن، یه اسمی روی یه چیزی هست، مردم فکر میکنن این واقعیت داره، یه رنگی روی چیزی میمالن، مردم از اون باطن خراب اون غافل میشن، گول میخورن. یک گروه را خود معرف جامعه است، در قبا گویند کو از عامه است. یک گروه را ظاهر سالوس زهد، نور باید تا بود جاسوس زهد. نور باید پاک از تقلید و قول، تا شناسد مرد را بی فعل و قول. در رود در قلب او از راه عقل، نقد او بیند نباشد بند نقل. میگوید که یه عده‌ای از مردم هستن که اینا دیگران رو از روی لباسشون میشناسن و دستبندی میکنن، مردم رو به حسب اینکه چه لباسی داشته باشن تعریف میکنن. یک گروه را خود معرف جامعه است، یا اینجوری بگیم یه دهی هستن اینا با لباسشون خودشونو میشناسونن، معرف اونا لباسشونه، مردم به صاحب جامعه کاری ندارن، بس به اینکه چه لباسی تنش کرده باشه این رو احترام میکنن یا نمیکنن. معروف دیگه که میگن که یک کسی وارد یه مجلسی شد، لباسش لباس گرون قیمتی نبود، بیرونش کردن، سر سفره نشوندنش، رفت همون آدم یه لباس فاخر پوشید، حالا آریه کرد خرید، یه لباس گرون قیمت پوشید و وارد شد. تا وارد شد احترام کردن، بردن اون بالا نشوندن سر سفره و غذا رو آوردن. موقع غذا خوردن دیدن که این آسینش گرفته برده طرف بشقاب، میگه آسین نو پلو بخور. همه تعجب کردن که این دیوونه شده چی داره میگه. گفت که این پلو رو به خاطر این آسین نو و این لباس نو به ما دادن، این سهم اونه، به من کسی چیزی نداد، چون اگه قرار بود به من بدن بعد همون دفعه قبلا به ما میدادن، این آسین بعد پلو بخوره. حالا یک گروه را خود معرف جامعه است، این که دیگه از همه معیارها عمومی تره دیگه، یعنی چیزی نیست که بگیم قدیمیه و مال زمان لقمانه، امروز هم همینطوره، همه به فکر اینن که شخصیت خودشون رو با لباس معرفی بکنن. چقدر این دنیای مد و لباس درش قوغاست و چقدر مردم تو فکر اینن که چی بپوشن. شما این تلویزیونای خارجی رو نگاه میکنی، 30% برنامه هاش اینه که چه بپوشن، اون 70% بقیه رو هم میدونید چیه، اما همش مده، یکی این لباس بپوشه یکی اونجور بپوشه، یعنی اونجا آدما گمن، لباسا ظاهرن، آدما رو با لباسشون میشناسن، شخصیت ها به لباساست، لباس مهمه. این وضع دنیای امروزه. یه عده‌ای هم هستن غیر از این هم و غمی ندارن. یک مجلس عروسی 2 ماه دیگه قراره که برگزار بشه، از حالا را میفتن، این به قول خودشون ژورنالا رو ورق میزنن، توی اینترنت میگردن، خیاط انتخاب میکنن. مثلا تو روزگاری که با 2-3 میلیون تومان پول یه دختر و پسر جوان رو میشه به یه زندگی مشترکی رسوند، کمک خرج اونا کرد، مثلا میبینی که این خانوم یا این آقا فرقی نمیکنه، اون خانوم ها و آقایون به هم میان، آره این چند میلیونو خرج این لباس میکنه. متدینا هم گاهی و خیلی وقتا گرفتارن ها، یعنی این فکر نکنید که اختصاصی به یه قشر خاصی از جامعه داره، چند میلیون میده لباس برای اینکه وقتی اینو تنش کرد توی مجلس وارد شد همه بگن چه آدم مهمیه این که این لباس گرون قیمت رو تنش کرده. اما اگه یه آدم با شخصیتی باشه، یک استاد دانشگاه باشه، مثلا یه خانمی استاد دانشگاه باشه، 100 تا دانشجو صف کشیدن تا از علم او استفاده بکنن، از تجربهش استفاده بکنن، هر نیم ساعتی یک خیری یه فایدهی به جامعه میرسونه، یک مریضی رو درمان میکنه، یک مشکلی رو حل میکنه، اهل فکره. اگه این با یه لباس ساده بره توی همین مجلس عروسی، یه لباس معمولی بنشینه، این کسی این رو نشانه بی‌شخصیتی او میدونه. اما اون آدمایی که دنبال این حرفان، چون در درونشون خالیه و چیزی نیست، این ویترین رو هی با چراغای مصنوعی و رنگ نور و نمیدونم دکور و اینا آراسته میکنن تا خالی بودن درون مغازه معلوم نشه. خلاصه آدم با شخصیت خیلی به فکر این حرفا نیست که حالا چی بپوشم و چجوری جلوه بکنم و اینا. مولانا همین مطلب رو میگه، میگه یک گروه را، یعنی یک گروه را، عده زیادی از مردم، خود معرف جامعه است، اینا خودشونو با لباسی که میپوشن تعریف میکنن، در قبا گویند کو از عامه است. اگه کسی قبا بپوشه میگن این عوامه. قبا یه نوع لباسیه، خصوصیتش اینه که جلوش بازه و با دکمه میبندن، از دو طرف دکمه میارن رو هم دیگه و دکمه داره. این لباسهای موجود در تاریخ اسلام رو یک مستشرق هلندی به نام دوزی که حدود 150 سال پیش زندگی میکرده آمده همه رو بررسی کرده و با استناد به متون و منابع نوع این لباس ها رو معلوم کرده. شما داستانهای اسلامی بخونید، اشعار بخونید، کتاب بخونید، حتی در فقه و فقاهت و حدیث و اینا انواع لباس ها رو اسم بردن. حالا اینا رو نبردن تو موزه بذارن که ما امروز بدونیم وقتی میگن قبا فرقش با ردا چیه، فرقش با عبا چیه، فرقش با خرقه چیه، فرقش با ارخلق چیه، اینا لباسهای مختلف دیگه. این آقای دوزی یک کتاب نوشته به نامه که ترجمه فارسیش فرهنگ البسه مسلمانانه. این کتاب کلاسیکه، یعنی در ادبیات فارسی این کتاب مرجع برای تعریف و شناختن یا شناساندن انواع لباس ها. اینجا قبارم معین کرده که لباس روی مردانه است و ایرانیان پوشند. اون وقت مثالای مختلف زده که مثلا میگه قباهای آبی و بلندی که در جلو با چند تکمه بسته میشوند و تغییرات و انواع و رنگشون و شباهتاش و اینا رو همه رو توضیح داده، نقل کرده و برای بقیه لباس ها هم این کاری که این اروپایی ها یکی از کاراشون اینجور کاراست که مثلا انواع لباس ها رو تعریف میکنن که آدم وقتی یه حکایت رو میخونه وقت بفهمه که چرا این لباس رو گفتن اونجا. مثلا یه دانشمند دیگه ای کار علمی تری کرده، در حدیث و معارف اسلامی رفته سراغ انواع مقیاس ها و کیل ها و پیمانه ها و هر چیزی که حالت متر داشته، اینا همه رو معین کرده و فرض کن قیراط و زرع و گز و مثقال و نود و چقدر ما داریم از اینا. یه دانشمند مسلمان به نام سردار کابلی که در کرمانشاه زندگی می کرده این یک کتابی نوشته در معرفت اوزان و مکائیل که این برد فقها ها خیلی می خوره. از این نوع تحقیقات، حالا یکی لباس ها رو اینجوری بررسی کرده، یکی چیز دیگر رو، یکی چیزهای دیگر رو، این نوع کارهای علمی شده. وقت یک اصطلاح هم ما داریم در ادبیات فارسی، جام قبا کردن. جام قبا کردن یعنی پیراهن دریدن، یعنی لباسی رو که جلوش باز نیست این رو گریبان چاک کردن و دتکه کردن، یعنی لباس رو تبدیل به قبا کردن، لباس جلو بسته رو پاره کردن و جلو بازش کردن. این شده اصطلاح. حافظم کلمه قبا رو به کار میبره، فردوسی، نظامی، دیگران همه به کار بردن و این وارد زبان هلندی هم شده. امروز در هلندی روب دو شامر فرانسوی رو، یعنی لباس خواب و لباس منزل قبایی، از همین قبا این لفظ از این گرفته شده. حالا مولانا میگه که یک گروه را خود معرف جامعه است، در قبا گویند کو از عام است. یعنی اگه یک کسی قبا پوشیده باشه میگن این جزء عامه مردمه، جزء توده مردمه، به حسب لباس میشناسن. حالا یک گروه را ظاهر سالوس زهد، نور باید تا بود جاسوس زهد. میگه خیلی هم هستن اینا ریاکارن، یه ظاهر زاهدانه به خودشون گرفتن، اما سالوس می‌ورزن. سالوس یعنی ریاکاری، ظاهر سالوس دارن، یعنی ظاهر ریایی دارن، اما اینا مدعی زهدن. نور باید تا بود جاسوس زهد. میگه کی میتونه از زهد آگاه بشه؟ اونی که نور داره، نور باطن داره. جاسوس اینجا معنی منفی نداره، اینجا جاسوس رو باید کاراگاه معنی کنیم، یعنی اونی که از واقعیت آگاهی داره، اونی که چیزی که دیگران نمیبینن میبینه، اینو میگه جاسوس. نور باید تا بود جاسوس زهد. نور باید پاک از تقلید و قول. قول سستی و دردسر و مشقت و مستی و زوال عقله. در سوره صافات هم این کلمه به کار رفته که در بهشت دیگه زوال عقل نیست. بعد میگه که اون نوری که باهاش میشه زاهد حقیقی رو از زاهد ریایی تشخیص داد، اون نوریه که تقلیدی نیست، اون نوریه که از بیعقلی دوره. با اون نور میشه مرد رو، مرد حقیقی رو، جدای از حرف و سخنش و رفتارش شناخت. نور باید پاک از تقلید و قول تا شناسد مرد را بی فعل و قول. یعنی آدمی که چشم باطن بین داشته باشه، بدون اینکه کسی حرفی بزنه یا کاری بکنه، اون حقیقتش رو تشخیص میده. خب هستن آدمایی که باطن بینن، آدمایی هستن که اینا نگاه به چهره ها میکنن میفهمن کی چی کار است. احتیاج نداره کسی حرف بزنه یا لباس خاصی بپوشه یا یه رفتاری بکنه، اونا باطن رو میبینن. در رود در قلب او از راه عقل، نقد او بیند نباشد بند نقل. میگه آدمی که نور باطن بین داره مثل کسیه که یه نورافکن دستشه میندازه به چهره ها، باطن اشخاص رو میبینه، تو تاریکی نور میافکنه. در قلب این نور راه پیدا میکنه از راه عقل خودش، با خرد خودش دل اشخاص رو میبینه. نقد او بیند نباشد بند نقل. نقد یعنی سرمایه، یعنی این آدم تشخیص میده که این سرمایه داره یا نداره. کاری به این نداره که دیگران چی میگن یا خود این چی میگه. حرف و نقل زیاده، حرف و نقل رو میذاره کنار، در بند نقل نمیمونه، مستقیم نقد رو میبینه. بندگان خاص علام الغیوب، در جهان جان جواسیس القلوب. اینا رو بهشون میگن، اینجور آدم ها رو میگن جواسیس القلوب، یعنی جاسوسان دل. یعنی اینا یه راه پنهانی دارن که وارد دل مردم میشن و از باطن مردم خبر میگیرن، باطن شناسن. اینا بندگان خاص خدا هستن. کدوم خدا؟ خدایی که علام الغیوبه، خدایی که باطن شناسه، آگاه به نهانها. اون خدا به این بندگان خاص خودش این نعمت و کرامت رو میده که اینا هم مثل خدا بدونن از غیب آدما با خبر بشن، جاسوس دلها بشن، کاراگاه بشن از دلها، دلاگاه باشن منتها از دل دیگران. در درون دل درآید چون خیال، پیش او مکشوف باشد سر حال. اینجا مولانا فعل مفرد به کار میبره برای بندگان که جمعه، میگه این آدما مثل خیال وارد دل مردم میشن. خیال چجوری وارد دل میشه؟ هیچکی نمیفهمه. حافظ میگه که گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو وستو از راه دیگر آید. میگه من به محبوبم گفتم که من یک کاری میکنم که خیال تو وارد دل من نشه. کشتی منو عباس کی، هر شب میای سراغم، تو که با موسر یاری نداری چرا هر نیمه شو آیی به خوابم؟ این خیالت منو رها نمیکنه. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، دیگه نمیذارم خیال تو منو ببینه و بیاد سراغ من. گفت خیال کردی؟ گفتا که شروب است تو از راهی گراید. گفت فکر میکنی خیال از این راه معمولی میاد تو در ببندی اون نمیاد؟ اون مثل دزده تو تاریکی شبروه، از یه راهی میاد که تو اصلا نمیفهمی. خیال اینجوریه دیگه، کسی نمیتونه راه خیالو بنده. حالا اینم میگه مولانا، میگه در درون دل درآید چون خیال. اون آدمایی که وارد دل میشن راهش بلدن، پیش اون مکشوف باشد سر حال. ما اسرار حال درونی خودمون رو پنهان میکنیم از دیگران، ولی اون آدما سر ما رو میدونن. اتقو فراست المؤمن فانه انظرو به نور الله. حدیث حواستون جمع تیزهوشی مؤمن باشه. مؤمن به نور خدا نگاه میکنه. آدم های هستن که سریع و صحیح میفهمن قضیه رو. حالا درجات داره دیگه. کسی نقل میکرد که در یک بعد از ظهر گرم تابستون زمان مرحوم آیت الله بروجردی، یه طلبه میره در خونه ایشونو میزنه، بعد روی یک کاغذی یه آیه قرآن مینویسه که فعجا اهل مخاز، مثلا بعد حزی الیکه به جزء نخله، که راجب حضرت مریمه که وقتی درد زادن گرفت او رو پناه برد به یک تنه درخت خرمایی، خدا بهش گفت که اینو تکون بده، درخت تکون داد و خرما ریخ براش. این به نوکر آقا میگه که اینو برسونید دست آیت الله. آقا هم یه پولی میذاره تو پاکت، میده دست نوکرش، میگه این پول نداره، اینو ببر بهش بده. یعنی از اینجور تیز هوشی ها نقل شده که آدمایی که نورنیان در درون خیلی زود تشخیص میدن. حالا بعضی با قرائن و امارات تشخیص میدن، بعضی هم اصلا بی گفت و شنود بدون حرف و نقل نگاه میکنه میفهمه یک کسی چی خواد. یک کسی نقل میکرد میگفت خدمت آیت الله بهجت رسیدم در جوانی، گفتم آقا یک نصیحتی بکن منو. گفت که نصیحتم به شما اینه که نمازتون اول وقت بخونه. گفت گذشت، یک گذشت، دوباره رفتیم خدمت ایشون، باز نشستیم و گفتیم آقا یه نصیحتی به ما بکن. ایشون فرمودن که بعضیا میان امسال میگن یه نصیحتی بکن، ما نصیحت میکنیم، اونا عمل نمیکنن، سال بعد دو مرتبه میان میگن نصیحت. گفت درست این واقع بود. یعنی به من گفته بودن که نماز اول وقت بخون، من گاهی غفلت میکردم و نمازم اول وقت نمیخوندم، بدون اینکه اصلا آقای بهجت دیده باشه یا خبر داشته باشه که من اون حرف پارسالی رو عمل نکردم. همین خیلی خونسرد گفتن آقا عجیبه، بعضی ها میان امسال با ما یه چیزی میگن، بهشون میگیم عمل نمی کنن، سال بعد دوباره میان میگن که ما رو نصیحت کن. واقعا آقای بهجت اینطور بود. یعنی هستن، ما لازم نی بریم تو تاریخ بگردیم، دور بر خودمونم نگاه بکنیم، آدمایی هستن که خبر میدن. حالا هر کسی باید یه جوری امتحان بکنه. Oh,